نهایت الدرایه جلد 3 صفحه 32 سطر 3 29 آذر 1402 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المجتهد المحتسب الصابر على الأزافيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونحيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جحال قومه رب فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك إنك غفور رحيم. اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتضيته ورويت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيارتك من خلقك إنك جواد كريم. اللهم صل على محمد بن علي بن موسى علم التقى ونور الهدى ومعدن الوفاء وفرع الأزكياء وخليفة الأوصياء وأمينك على وحيك. اللهم وكما هديت به من الضلالة واستنقذت به من الحيرة وأرشدت به من اهتدى وزكيت من تزكى فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك إنك عزيز حكيم. اللهم صل على علي بن محمد وصي الأوصياء وإمام الأتقياء وخلف أئمة الدين والحجة على الخلائق أجمعين. اللهم كما جعلته نورا يستضيء به المؤمنون فبشر بالجزيل من ثوابك وأنذر بالأليم من عقابك وحذر بأسك وذكر بأيامك وأحل حلالك وحرم حرامك وبين شرائعك وفرائضك وحب على عبادتك وأمر بطاعتك ونهى معصيتك فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وذرية أنبيائك يا إله العالمين. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه بعد از این که فرمودند حکم عقلی به حسن انقیاد و قبح تجری یا حسن عدل و قبح ظلم از احکام عقلیه است که داخل در قضایای مشهوره است و ماهیت این قضایا را بیان فرمودند، به اینکه این قضایا قضایای برهانی نیستند، حسن عدل و قبح ظلم، به این معنا که استحقاق مدح بر عدل باشد و استحقاق ذم بر ظلم باشد، اینها از قضایای برهانی نیستند، به جهت اینکه قضایای برهانی مواد او منحصر در بدیهیات ششگانه است، و حالان که مثل این قضیه حسن عدل، اینها هیچ یک از این قضایای بدیهی ششگانه نخواهند بود. و بعد از این که ایشان ذاتی بودن حسن عدل و قبح ظلم رو هم بیان کردند، فرمودند که ذاتی ذاتیه، باب کلیات نیست، ذاتی ذاتیه، باب برهان نیست، بلکه ذاتی منظور عرض ذاتی در مقابل عرض غریبه. وقتی اینها رو بیان کردند، سؤالی رو مطرح می فرمایند و اون این هستش که آیا استحقاق عقوبت بر خود فعل متجرا به هست یا بر مقدمات او؟ و اضافه می کنند که این سوال نسبت به معصیت واقعی و حقیقی هم مطرحه، در اونجا هم استحقاق عقوبت بر معصیت، معصیت واقعی، آیا این استحقاق بر خود اون فعل هست یا بر مقدمات اون؟ اینو ایشون مطرح میکنن. حالا قبل از این که ادامه بحث رو من تقدیم کنم، نکته ای رو فقط به عنوان حالا توجه عرض کنم. مرحوم محقق اصفهانی در همین جلد 3 صفحه 333 به تبیین حقیقت احکام عقلی به طور مفصل می پردازند. در صفحه 333 همین جلد 3 سطر ششم داره که ثم انه لا بأس بعطف عنان القلمه الى بیان حقیقت الاحکام العقلیه المتداولت فی الکتب الکلامیت والاصولیه، که اینجا به طور مفصل میپردازن. بعد در ادامه ایشون وقتی این بحث رو دارن، یه بحث دیگری هم دارم و اون بحث این هستش که ملازمه میان حکم عقل و شرع، این دو در صفحه 343 اونجا 5-6 سطر مونده پایان صفحه دارن، و بعد ما عرفته، یعنی تقریبا 10 صفحه در مورد حقیقت حسن قبح بحث میکنن، و بعد ما عرفت حقیقت تحسین و تقبیح العقلیین و معنا کونه ما ذاتیین او عرضیین فلا بأس بالاشاره الى الملازمه بین حکمه العقل و الشرع و بیان المورد القابل للحکم المولوی و عدمه، کجا قابلیت جعل حکم مولوی وجود داره و کجا وجود نداره، که بحث خوبیه. که حالا دو طرف هم هست، فنقول وجود داره الکلام فی المنازمه تارتا فی ان ما حکم به العقل هل یمکن ان یحکم الشارع علی خلافه ام لا، و علی الثانی هل یحکم علی طبقه مولویان او لا، یه بحث، و اخرى فی ان ما حکم به الشرع هل یحکم العقل علی وفقه او لا حکم لا. اینه داره این مطلب که خواستم از کنم. مطلب بعدی این هستش که ذاتی در بحث گذشته ما در صفحه 31 اونجا بحث ذاتی خب تقدیم شد که دو معنا از ذاتی مطرحه، حسن ذاتی و قبح ذاتی. یک معنا معنایی بود که واسطه در عروض نداشته باشه بدون اندراج در عنوان دیگری، یه معنا. یه معنا هم این بود که یک عنوانی گاهی خودش به طور قالبی مندرج در یک عنوان حسن و یا قبیح قرار میگیره، ولی گاهی اوقات لعارض و لطارد مندرجه در یک عنوان دیگر میشه. پس علی ای تقدیر این عنوان مندرج در احد العنوانین الحسن و القبیح قرار میگیره، منتها یکیش به طور قالبیه یکیش به طور غیر قالبیه. این مطلب رو که البته بحثش گذشت آدرسم دادیم از بعضی کلمات در همین جا، یعنی 342 جلد سم داره، که سطر دو یه معنای ذاتی داره، فعلم ان المراد بکونه ما ذاتی این او عرضی این لیس کونه ما ذاتی این بالمعنى المذکور فی باب الکلیات الخمس ایساقوجی، ولا کونه ما ذاتی این بالمعنى المستور فی کتاب البرهان کما بیان نوچه ها فی مبحث تجلی مفصلا که بحثش بزنش، بل به معنا عدم الحاجه الی الواسطه فی الاروز و الحاجه الیها که گذشت. بعد می فهم نعم کونهما ذاتی عینه لهما به معنی آخر، یه معنی دیگری هم معنی ذاتی هست، و هو انهما لو خلیا و طبعهما یوسفان بهما لندراج صدق تحت العدل فی القول و اندراج الکیز تحت الجور فی القول دون غیرهما. این مطلب رو هم ایشون دارن که در جای دیگه هم داشتن، در پاراگراف آخر صفحه 31 هم بود، لو خلی و نفسه که صدا و الکس، اونجا این بحث مطرح بود. خب این یک توجه باشه. و اما بحث همو در این سوال مطرحه که استحقاق عقوبت بر چیه؟ آیا بر خود فعل هست یا بر مقدمات فعل مثل عزم و اراده هست؟ حالا عزم همون اراده هست یا نه در جای خودش؟ تحقیقی که ارائه میدن میفهمند و تحقیق هو الاول، به نظر ما استحقاق عقوبت بر خود فعله. اینجا از فرمایش استادشون مرحوم آخون گویا میخوان فاصله بگیرن. چرا میگید استحقاق عقوبت بر خود فعله؟ به خاطر اینکه موضوع استحقاق عقوبت ظلمه. حسن گفتیم حسن به معنای استحقاق مصوبت هست و قبح به معنای استحقاق عقوبت هست و موضوعشون عدل و ظلمه. ظلم موضوع استحقاق عقوبته و صرف عزم بر ظلم خودش ظلم نیست. ظلم اونیست که درش مفسده عامه هست. مفسده عامه گفتیم که اون مفسده ایست که اخلال به نظام مجتمع انسانی باشه، اخلال به ابقای نوع انسانی و مانندو باشه، و اون چیزی که مخل به نظام مجتمع انسانی هست فعل متجربه هست، او ظلمه. و صرف عزم و اینها مخل نیستن، بنابراین موضوع استحقاق نیستن. ما گفتیم استحقاق ماهیتشو بیان کردیم، گفتیم امر جعلی عقلایی هست و بر اساس ملاکات عام، مصالح عامه و مفاسد عامه هست. و خب ببینیم این مفسده و این مصلحت عامه، مفسده عامه قائمه به چه چیزیه؟ آیا قائمه به عزم یا قائمه به اون فعل هست؟ میگیم قائمه به فعله. این فرمایش ایشون هست. بنابراین اگر عبد کاری رو انجام بده که احراز کرده مبغوض مولا هست، اگرچه در واقع مبغوض نبوده، انجام عملی که عبد احراز کرده مبغوض مولا هست، این میشه ظلم، این میشه اخلال به نظام. نظام میفرمایند که ثم ان استحقاق العقوبه هل هو على الفعل او على مقدماته کالعزم والاراده. اگر عزم رو اون شوق اکید بگیریم که مستتبع حرکات عضلات باشه، خب همون اراده میشه، عطف میشه، عطف تفسیری. اگر نه اراده رو اون شوق اکید بگیریم، عزم رو مراتب پایین تر از شوق بگیریم، خب اینجا طبیعتاً عطف عطف تفسیری نخواهد بود. حالا رجوع بفرمایید به نهایه جلد 2 صفحه 73 اگر اشتباه نکنم، اونجا داره. خیال میکنم اراده و عزم رو ایشون به یک معنا گرفته، مرحوم محقق اصفهانی. ثم ان استحقاق العقوبه هل هو على الفعل او على مقدماته كالعزم والاراده وهذا تردید جار في المعصيه الواقعيه. معصیت واقعی، معصیت حقیقی که اصطلاحش رو در بحث‌های گذشته داشتیم، در صفحه 29 هم بود، سطر 6 و 7. و این کان الاستحقاق به حکم العقل که هو ظاهر مشهور فین ازن لا ینبغی شبه فی استحقاق العقاب و التجری لاتحاد الملاک فیه مع المعصیت الواقعیه. اینجا تعبیر بود باز اون بیانه ان العقاب المعصیت الواقعیه. در بعضی از کلمات تعبیر معصیت حقیقی میشه. در صفحه 28 4 سطر آخر داره که بله لم يجعل العقابه الا على المعصيه الحقيقيه لحكمه و هذا تردید جار في المعصيه الواقعيه لوحده الملك على الفرد. چون فرض کردیم ملک یکیه، این لوحده الملك رو در همون صفحه 29 هم داشتیم، لاتحاد الملك سطح 78 لاتحاد الملك فيه مع المعصيه الواقعيه على الفرد. علل فرض به خاطره که ما فرض کردیم که استحقاق عقاب به حکم عقله. اگر استحقاق عقاب به حکم شارع بود گفتیم اینجا ملاک ها فرق داره، در معصیت حقیقی اونجا استحقاق هست، در غیر او استحقاق نیست. وحدت الملاک علل فرض، که علل فرض استحقاق عقلی عقاب داریم. خب این سوال تحقیق خودشون رو ارائه میدن و تحقیق هو الاول. اینم عنایت کنید، اینجا نفرمود او علی مقدماته و کلا او علی مقدمات ایزن، نه، یا بر فعل فقط هست یا بر مقدماتش فقط است. اینجوری دو ضلع تردید ما اینه. سخن در این نیست علل فعل فقط او علا مقدمات ایزن، سخن در این نیست، عنایت بشه. حالا بس در پیش هست و تحقیق هو الاول. چرا؟ به خاطر اینکه ما ببینیم اصلا ماهیت استحقاق چیه، ملاکش چیه. استحقاق عقلی و غلایی، امر جعلی و غلایی، ملاکش اون مفسده عامه هست. این مفسده قائمه به چیست؟ قائمه به فعل هست، نه قائمه به اون امر نفسانی هست. و تحقیق هو الاول لأن العزم على الظلم من دون تحقق الظلم ليس بظلمه، چرا که عزم بر ظلم بدون تحقق ظلم، عزم بر ظلمه، خود عزم ليس بظلمه. چرا ليس بظلمه؟ چون ملاک ظلم رو نداره. از ليس مخلا بالنظام ولا ذا مفسدة نوعیت یوجب تطابق آراء العقلاء علی قبه. وقتی ماهیت مشخص بشه اینجا پاسخ هم روشنه، ماهیت حسن قبه مشخص بشه اینجا ماهیت پاسخ هم روشنه. و بل جمله العبدو به فعل ما احرز انه مبغوز المولا، عبد با انجام عملی که ما عملی که احرز انه اون ما اون عمل مبغوز المولا، یخرج عن رسم العبودیه و زی رقیه، لا به مجرد عزمه علل فعل. در صفحه 29 داشتیم، در واقع همون صفحه 29 رو ایشون داره، بیانه ان العقاب علی المعصیه الواقعیه. به خاطر چیه رسید به اینجا؟ که بل لکونه حد کن لحرمت المولا و جرت علی از مقتضا رسوم العبودیه کذا. رضا اینجا هم طبق اون نگاهشون معش میفرماین. بعد ایشون یک مؤیدی برای مطلب میاره، مؤیدی میارن برای اینکه استحقاق عقاب بر خود فعل هست نه بر مقدماتش، و او این هستش که موضوع برای استحقاق عقاب گفتیم حدکه، در صفحه 29 داشتیم گفتیم موضوع استحقاق و ملاکش چیه؟ ان العقابه علی المعصیه الواقعیه ليس لاجل کذا 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 بل لکونه حدکه لحرمت بالا. موضوع حدکه. پس موضوع استحقاق عقاب حدکه. حد کم امری قصدیه. اگر حد امر قصدی نباشه نمیتونه موضوع استحقاق عقاب قرار بگیره و متصف به قبح بشه. قبح یعنی استحقاق عقاب. چرا؟ به خاطر اینکه این قبح و استحقاق عقاب از صفات افعال اختیاریه. پس اگر حتک امری غیر قصدی و غیر ارادی باشد او دیگه نمیتونه موضوع استحقاق و موضوع قبح قرار بگیره. این تا اینجا این مقدمه. پس موضوع استحقاق حتک است، برهانش هم ایشون ذکر کردن، یه قیاس استثنایی هست. اگر به این معنا که موضوع که حدک هست، حدک امر اختیاریه و قصدیه. چرا؟ چون اگر قصدی نباشد متصف به قوه و استحقاق عقاب نخواهد بود و تالی باطل فالمقدم مثلا. برهان برای این آوردن که یه قیاس استثنایی برای این چیدن که این حدک چرا قصدی. حالا این حدک رو میخوای منطبق بر چی کنید؟ اگر بخواهید حدک که قصدی هست منطبق بر این عزم و قصد کنید، عزم بر ظلم، قصد بر ظلم، این عرضم به حضور شما یکی از دو محصول پیش میاد. یا باید بگید حتک قصدی نیست چون منطبقه بر خود قصد شده دیگه، همون قصد کفایت کنه. یا اینکه نه، این حتکی که قصدی هست خودش متعلق قصد قرار بگیره و قصدی شود. اون مطلب اول که بگیم حتک خودش فی نفسه قصدی نیست، منطبق بر یک امر قصدی شده، این راه نداره، این مورد پذیرش نیست. آنفن برهانش تقدیم شد چون موضوع استحقاق عقاب. اگر بگید خب خود حتی که قصدیه منطبق بر قصد شده، پس در واقع این حتی که قصدی خودش باید قصدی باشه، این نظیر این بحث هست که اراده آیا ارادی هست یا نه. اونجا مرحوم آخوند داره که اراده نمیتونه ارادی باشه و الا لتسلسله. مرحوم محقق اصفهانی بحثش سابق مطرح شده که ایشون فهمه خود اراده میتواند ارادی باشد تا اینجاش، ولی تعلق اراده به اراده و ارادی بودن اراده و قصدی بودن قصد به نحو موجب کلیه نیست. اگر به نحو موجب کلیه نباشد، پس استحقاق عقاب بر حدک در جمعی موارد نخواهد بود. به قضیه موجب جزئیه میرسیم. بله، حدک فعل جمله موجب استحقاق عقابه، نه بالجمله. اینا خلاف اون امر جعلی اغلایی هست که حتی که به نحو موجب کلیه موجب استحقاق عقابه. بنابراین ما نمیتوانیم حتی که موضوع استحقاق عقابه است او رو منطبق بر عزم و قصد کنیم. اگر حتی که موضوع استحقاق عقابه است منطبق بر قصد و عزم شود، لازمه یه قیاس استثنایی، لازم باید یا خود حج قصدی نباشد یا اینکه قصدی باشد ولی استحقاق عقاب بر حج که به نحو موجب کلی و دائمی نباشد و تالی به کلاش قی باطل فالمقدم مثلو. یه فرمایش ایشون ازا دارم و یعیده تعبیری به تأیید کردن نفهمنن و ید الله علیه قوی برهانه. شاید نکتش این باشه که این امر جعلی اغلایی رو ما با اون وجدان اغلایی خودمون دریافت میکنیم و این برهان تو این امر اغلایی برهان بردار نیست. اصل مسئله رو با همون وجدان اغلایی خودمون داریم که بله موضوعش عرضم به حضور شما اون فعلی است که اخلال به نظام باشه، امری است که مخل به نظام باشه، و این امر مخل به نظام خود فعل هست، خود عمل خارجی است، نه عزم بر او. مثلا شاید نکتهش این باشه، میفرماید و یؤیده ان الهتک امر قصدی. هتک امر قصدیه. چرا؟ و الا، یعنی ان لم یکن الهتک امرا قصدیا، اگه امر قصدی نباشد، اینجا لم یستحق علیه العقاب، اینجا استحقاق عقاب بر او ثابت نخواهد بود. لا لم یستحق اون متجری مثلا، و لم یتصف بالقبح، متصف به قبح نمیشه، قبح همین استحقاق عقابه. داشتیم دیگه در صفحه 30 سطر 2 داشتیم، حسن عدل قبح سر به بنا کنی به حیث یستحق علیه المد او الزم. چرا؟ این قیاس استثنایی هست برای اینکه که حتی امر قصدیه. چرا میگید و الا بیان ملازمه چیه؟ لأنه من صفات الافعال الاختیاریه، قبح و استحقاق عقاب از صفات افعال اختیاری و ارادیه، و اگر غیر قصدی و غیر ارادی باشه خب استحقاق عقابی در کار نخواهد بود. این تا اینجا، این مقدمه. حالا نتیجه این قیاس استثنایی و مقدمه نخست رو زمیمه کنیم به یک قیاس استثنایی دیگه و در قیاس استثنایی دیگر به کار بگیریم. فلو، قیاس استثنایی، فلو انطبق الحدک علی مجرد العزم والقصد نفعل لازم اما عدم کن الحدک قصدی، یا اینکه حدک باید قصدی نباشد، که این با قیاس استثنایی که آنفن گفتیم و الا لم یستحق علیه العقاب و لم یتصف بالقبل انه من صفات الافعال الاختیاریه منافات داره. او کون القصد قصدی، یا اینکه نه قصد قصدی هست ولی ادامه داره، ولی استحقاق عقاب دائمی نخواهد بود. او کون القصد قصدی، ولی این قصدی بودن قصد موجب کلیه رو به دنبال نداره. و امکان و کونهی کذالک و کفایت و فی ذالک کما نبهنا علی ذالک فی اوائل الکتاب لا یوجب الوقوع دائما، ولی امکان قصد دی بودن کون القصد قصدی یا و کفایت قصدی بودن در استحقاق عقاب کما نبهنا علی ذالک، ذالک بر این امکان، ما بر این امکان تنبیه داریم در اوائل کتاب که آدرس هم داده، این امکان لا یوجب الوقوع دائما، یعنی لا یوجب الوقوع، لا یوجب وقوع قصد القصد. این به این معنی نیست که حالا همیشه قصد به قصد تعلق گرفته باشه. بله اراده اخیر میتواند متعلق اراده باشد، میتواند، اما چنین نیست، همیشه چنین است. خب نباشه چی میشه؟ ما انهو، و حالان که انهو، لا انهو، یعنی این حد که یا شن چنین است که ما ادامه استدلال لا یوجب الوقوع، ما انه یستحق، شن چنین است یستحق العقاب یا یستحق العبد العقابه الا حتک فی جمیع موارد تجری، در حالی که اگه قصد رو بیاریم وسط، خب برخی از موارد هست که به این حد که قصدی قصد تعلق میگیرد، به اراده فعل اراده تعلق میگیرد، یا بیانی که مرحوم محقق اصفهانی دارن در جای خودش، همه اراده ها روشون نمیگه، این اراده اخیر میتواند اراده بهش تعلق بگیره. ما انه یستحق العقاب على حجه فی جمیع موارد تجری. حالا ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.